بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این آیات بس دیروز یه بار دیگه میخونم آیات شریفه رو، آیه 36-35. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني و من عصاني فانك غفور رحيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي بباد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افئدة من بين اين آیه افشار. شما دیروز میفرمودید که کلمه ربنا قبل از اسکنتوه، ربنا اینی اسکنتو من ذریتی بباد غیر زی زر این اند بیت کالمحرم ربنا لیقیم الصلاة. این ربنا محل بحث بود، بحث درباره این بود که این ربنای دوم مناداست و منادا باید صدر کلام باشه، در حالی که این ربنا فاصله شده بین لیقیمو جار و مجرور با اسکنتو که عامل جار و مجروره، متعلق جار و مجروره. این بود ربنا لیقیمو صلات فجعل. بعد علتش هم این است، ببینید ربنا باید صدر کلام باشه، ولی چرا اینجا صدر کلام نیست؟ چون دو تا ربنا وقتی داره، ربنای دوم تأکید ربنای اوله، ربنای اول صدر کلام، دومی تأکید اونه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم و رزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. خدایا تو میدانی اونچه که ما پنهان میکنیم و اونچه که ما آشکار میکنیم، اونچه که حالا این به صورت کلیه ها، ولی اونچه که حضرت ابراهیم علیه السلام داره دعا میکنه احتمالا این باشه دیگه. خدایا تو میدونی اونچه که من پنهان میکنم، پنهان اینه که این زنم را و این بچه که اسماعیل باشه اینا رو خیلی دوست دارم. این ما نخفی، چون حضرت ابراهیم باید پلوی ساره میموند و زندگی میکرد، ولی اون چرا که اخفا میکنیم که علاقه بی این زنم باشه که بردمش مکه که اینو علاقه دارن، این رو بهتر میدانی. پس ما نخفی یعنی این، ما نعلن یعنی این که اون که علنی میگم، علنی اینه که به ساره میگم که به هر حال تو باعث شدی که من زنم را ببرم فلان جا یا فلان، یعنی یه مقدار ناراحتی از این زنی که باعث شد اون زن مثلا تو سختی قرار بگیره، احتمالا این باشه معنی آیه ها، ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. بعد یه مطلبی رو نمیدونم کدام که از آقایون فرمود، من گفتم جوابش میاد و نیمد. این حال نمیدونم مال شما بود یا کسیه، که این که من گفتم که بعدن تو کتاب میآید که حضرت ابراهیم علیه السلام این زن را به خاطر حسادت اون زن برد مکه یا به خاطر دستور خدای متعال برد، گفتم این میاد. علتی که گفتم میاد این که من تفاسیر دیگه مطالعه کرده بودم، بعد تو ذهنم این بود که تو اینجا گفته ولی تو مجموع بیان نبود، این آیاتو خوندم به خاطر اینکه این نکته رو بگم. ما بینه تو تفاسیر زیادی این هست که ساره حسادت کرد که به هر حال این زن بچه داره، من بچه ندارم، ابراهیم به این زن بیشتر علاقه داره که بچه آورده، حسادتش هم باعث شد که گفت که این زن رو ببرش. این که بعضی از تفاسیر اینو گفتن، یعنی گفتن که ساره حسادت کرد. خب آقای قاضی عبدالجبار معتزلی ایشون گفته که خب اگر ساره حسادت کرد و گفت این زن رو از اینجا دورش کن، باعد بین دارها و داری، خونه من و خونه اینو جدا کن، فاصله بینداز. خب اگر مسئله حسادت باشه، بعد اون گفته خب هیچ وقت ابراهیم نمیاد این زن رو برداره ببره مکه که هیچی نیست، نه آبی نه غذایی. خب وقتی اون زن میگه که اینو ببرش جای دیگه، خب باید ببردش یکی از شهرهای شام که آب و هوا خوبه، خودشم تو شامه، حالا این توی شهر، اون توی شهر دیگه. اینو قاضی عبدالجبار گفته. توی اون که گفتم که تو این کتاب میاد و نیمد، این بودا تو تفسیر جوشمی اونجا میگه که نه، این به وحی خدا بود، ولی اگه اون زن گفته که خب نباید ببردش مکه، وحی الهی بود. شاهدش هم اینه که هاجر وقتی که رفت مکه گفت که ما رو به کی واگذار میکنی؟ گفت واگذارتون میکنم به خدا. گفت که اگر به خدا واگذار بکنی فیضل لا یوزی اونا، خدا ما رو فراموش نمیکنه، خدا ما رو تلف نمیکنه. بعد چند تو حدیث نقل میکنه که این به امر خدا بوده. خلاصه این مطلبی که گفته بودم میاد، این مال اونجا بود. تعارض کرد، تساقط کرد. خیلی خوب، دیروز تا اینجا خوندیم النظم، ارتباط آیات، سه تو ارتباط آیه ذکر میکنه که اینجا این داستان حضرت ابراهیم توی این آیات چه ارتباطی داشت. میگوید که اتصلت الآیاتو به ما قبلها، این آیات با ما قبلش ارتباط دارد. علتش اینه که اینجا داستان ابراهیم وقتی خدا نهی میکنه از عبادت بت و امر میکنه به عبادت خدای سبحان، خب این قد تبینه، قبلا هم این صحبت شده بود. فبین الله سبحانه عقیب ذلک، بعد از این که خدا داره میگه بت نپرستید، داستان ابراهیمو میگه که ابراهیمم دعا کرد خدای بچه های من بت نپرستند، پس ارتباط داره دیگه. پس بیان کرده خداوند پس از اینها اونچه که از ابراهیم علیه السلام بود، من تشدد فی انکار عبادت الاسنام، که خیلی سخت داره میگیره و دعا میکنه که خدایا بچه های من بت نپرستن، و دعای به ما دعا بهی، و اینکه حضرت ابراهیم از این جور دعاها کرد که نماز بخونیم، نمیدونم پیرو به پیغمبران خدا باشه. پس ارتباط آیات این شد، قبلا بحث این بود که بت نپرستیم، حالا خدا داستان ابراهیم را میگوید که اینام دعا میکردن که بت نپرستیم. این یه ارتباط آیات. و قیله، بعضی گفتن که ارتباط آیات اینه، آیات قبلی درباره حضرت موسی بود، خدا داره اینجا حالا داستان ابراهیم هم میگه، داستان ابراهیم عطف به داستان موسی. و قیل انه معطوف على ما تقدم من قوله ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، ارتباط اینه که این داستان ابراهیم عطف به اون داستان موسی. اینم شد وجه ارتباط دوم. وجه ارتباط سوم، و قیل انه لما قال، بعضی هم گفتن که نه، اینکه تو آیات قبلی میفرمود که هر دعایی کردی دعاتون مستجابه، اینو قبلا خدا فرمود، آتاکم من کل ما سألتموه، هر چیزی که از خدا خواستید خدا بهتون داده. بعد حالا خدا داره یه نمونش هم ذکر میکنه، ببینید حضرت ابراهیم هر چی را از من خواست بهش دادم، یعنی اول یه کلی فرمود هر دعایی میکنید خدا مستجاب میکنه، اینجا هم داره میگه حضرت ابراهیم هم این دعاها رو کرد خدا مستجاب کرد. و قیل انه لما قال، وقتی خداوند فرمود آتاکم من کل ما سألتموه، وقتی اینو فرمود بین عقیبه ما دعا به ابراهیم علیه السلام، دنبالش دعای ابراهیم رو ذکر کرد، و سأله ایا، اون چرا که سوال کرد اون چیز را از خدای متعال و اجابتهی لدعائهی و سؤالهی و اینکه خداوند سؤال او را اجابت کرد و برآورده کرد. آیه شریفه 42. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. فکر نکنید که خدا غافل است از کارهای ستمگران. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خدا داره مهلت بهشون میدهد برای یک روزی که توی اون روز، حالا فعلا تشخص رو اینجوری بگوی، روزی که چشما از حدقه میخواد در بیاد. چشما تشخص و چشمها یعنی چشم صاف وای میسه، حالا تو فارسی اینجوری میگیم چشم میخواد از حدقه در بیاید. مخطئین، سرهاشون کشیدن جلو، مخطئین. مقنعی رؤوسهم، حالا مقنعی رؤوسهم یا به این معنی که یعنی سرشونو بردن بالا، جلو پاشونو نمیبینند، یا اینکه نه سرشونو انداختن پایین، جرأت نمیکنن سرشونو بیارن بالا، سرشونو کشیدند و سرشون رو پایین انداختند، یعنی فقط همین منتظرن ببینن که میگن بیا برو فلان برو محاکمه. لا یرتد الیهم طرفهم، پلک چشمشون به هم نمیخورد و افئدتهم هوا، دلشونم خالیست، یعنی همش حول و استراب و چیز دارند. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، بترسان مردم را روزی را که عذاب می آید. فیقول الذین ظلموا ظالمون، خواهند گفت ربنا اخرنا الی اجل قریب، خدایا یه مهلتی به ما بده. نجب دعوتک و نتبع الرسل، هم حرف تو رو گوش میدیم هم حرف پیغمبرانت رو پیروی میکنیم. خدا میفرمود که این حرف رو قبلا میخواستید بگید، حالا دیگه فایده نداره. اولم تکونو اقسمتم من قبل و مالکم من زوال، مگه شما نبودید که تو دنیا هی قسم میخوردید میگفتید که ما نمیمیریم، قیامتی در کار نیست. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما جای اون آدمایی هم نشسته بودید که قبلا گناه کرده بودند و هلاک شده بودند، یعنی تو خونه کسانی نشستید که عبرت نگرفتید. اگه شما قسم میخورید که ما نابود نمیشویم، پس چرا تو خونه کسی نشستید که نابود شده؟ اگر که این صندلی و نمیدونم ریاست وفا داشت، هیچ وقت به شما نمیرسید. این که حالا به شما رسیده یعنی قبلا کس دیگه بوده، اون رفته که شما اومدید. و تبین لکم کیف فعلنا بهم، شما هم که میدونید ما با اونا چه کردیم. و ضربنا لکم الامثال، چقدر برای تو ضرب المثل گفتیم، یعنی این که دعا بکنید روز قیامت بگید خدای ما برگردیم، خدا میگه دیگه حرف رو گذشت، اینا تو دنیا چقدر خدا نشونتون داد عبرت نگرفتید. خیلی خوب، اللغتو الاحتاء، اون محتئین، محتئین گفتم یعنی سرشونو کشیدند. میگه الاحتاء و الاسراع، محتئین یعنی عجله میکنن، سرعت. قال، حالا چند تو شعر شاهد میاره. قال شاعر فی محتئن سرعن کأن زمامه فی رأس جزء من اراکن مشذبی. این شعر حالا توی مجموع بیان اینجوریه، توی کتابای دیگه این شعر رو طور دیگه نقل کردن، مثلا تو بعضی کتابا اینطوری این شعر رو، فکر می‌کنم درستش هم این باشه. این فی محتئن، فی محتئن، اصل شعر با یه اینجوری باشه دا، به محتئن سروهن، اینطوری باید باشه، به محتئن سروهن نه سروهن، کأن انانهو نزمامهو في رأس جزء من أراكن مشذبي من أبال مشذبي. شعر درستش اینه، میگه که گاهی یه شطوری هست تند رو، افسارش هم هرچی بکشی وای نمیسه. بعد شطور تنها حیوانیه که این تیغه ها را، خارها را میخوره، میگن عرق خار شطور. یعنی یه خاری هست که فقط شطور میخوره، هیچ حیوان دیگه نمیتونه این خار رو بخوره. این درختایی که خار داره، مثلا درخت سدر، اینو نوک درخت خار هیچ وقت نداره، پایین درخته که خار داره. میگه این شطور افسارش هم که میکشه مثل این که داره اون بالای درخته میخوره که خارم نداره، یعنی اصلا بیباکه. فی مهت این سر سرحن یا سرعن یا سرحن، در سرعت شطوری که گویا زمامش، گویا افسارش در رأس جز، اون بالای شاخه درخت که بالای شاخه درخت خار نداره دیگه، من اراکن، اراکن یه چوبه، اراکن چوبی که خلال ها، خلال مشذبی، مشذبم یعنی بدون خار، یعنی افسار شطور تو دست کسی که هرچی هم میکشه شطور وای نمیسه، گویا داره اون بالای درخت رو میخوره. شاهد سر اینه که مهتئن یعنی سرعت. و قال، شاعر دیگر گفته، به دجلت داروهم و لقد اراهمو به دجلت مهتئین الاسماح. بینیم مهتئین هم تو آیه قرآن هم بود، مهتئین دیگه. میگه که خونه اینا همون کنار دجله است، نه دار، داروها، دارو خونه شون کنار دجله است. و لقد اراهمو به دجلت، هم منم میبینم اینا کنار دجله، خونه شون کنار دجله، مهتئین الاسماع، عجله میکنن، سرعت میکنن برن پای موسیقی. خونه شون اونجاست، عجله میکنن برند موسیقی گوش بدن. شاهد سر همین کلمه مهتئینه که به معنی عجله کننده. ای خودشم گفته ای مسرعین، ای مسرعین. خیلی خوب، پس من اول گفتم که مهتئین یعنی گردنشون رو میکشند. میگه وقیل ان الاهتاء مد العنق، بعضی گفته اهتا یعنی گردنش رو میکشه دا. مثلا یکی داره حرف میزنه که اینجوری میکنه، ببینه چی میگه، کلش رو میاره جلو. این مال مهتئین. میگه ولحت او طول العنق، مهتئین و حت یعنی طول العنق. قال احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی گفته مهتئ الذي ينظر في ذل و خشوع لا يقلع بصره، کسی که سرشو میکشه با ذلت و خاری داره گوش میده، گردنش هم نمیکشه. مهتئ اونیه که نگاه میکنه با ذلت و خاری، یعنی سرشو آورده پایین، لا يقلع بصره، چشمش رو هم بر نمی گرداند. خب این تا اینجا راجبه کلمه مهتئین. مقنعی رؤوسهم، مقنعی یعنی چی؟ میگه الاقناع و رفع و رأس. حالا اقناع یعنی این که سرشو میاره بالا یا این که نه سرشو میاره پایین. میگه اقناع یعنی رفع و رأس، کلشو گرفته بالا، جلو پاشو نمیبینه. قال الزجاج المقنع الرافع، زجاج گفته یعنی سرشو گرفته بالا، و المقنع یعنی المرتفع، چیزی که بالا باشه میگن مقنع. قال شماخ، شاعر گفته یو با کرنل ازاخ به مقنعات نواجزه نکل هدئل وقیعی، میگه این شطورا یوباکر نه، یوباکر نه یعنی اول صبح، اول صبح این شطورا میان بیرون، یوباکر نه ازاه، اول صبح میان میرن سراغ این درخت ها که بچرند، بخوان درخت ها رو بخورند. به مقنعات، شاهد ما سر همین کلمه مقنعی، مقنعات، با یه دندونایی که این دندوناشون، حالا چجوری بگم، مثلا بعضی ها دندوناشون اینجوری که صافه، بعضی ها دندوناشو یکم میره رو توی دهان، بعضی ها برعکسه، میاد بیرون، میزنه بیرون. میگه این شطورا دندوناشو اینجوری هستن که زده بیرون که این درخت داره میکنند و میخورند. نباچه زخنه، دندون های نیششون کل هده ال وقیعی، مانند تیشه های تیزه. بله نمیدونم برای خرگوش. بله به هر حال شاهد سر این کلمه مقنعات که دندوناشون مثل تیشه سو بالاست. میگه نباج زهن نکل هده الوقی، یعنی چی؟ کل هده الوقی یعنی چی؟ ای کل فعوس المهدبه. خودش داره شعر رو معنا میکنه، میگه دندوناشون کل فعوس، فعوس یعنی تبر، مثل تبر، مثل تیشه هایی که مهدبه یه قوزکم داره. یسف و ابلن تره شجر، این داره یه شطوری رو تعریف میکنه که اول صبح میاد و داره درخت رو میخوره. این شطور خیلی خوب. مهتئین مقنعی رؤوسهم، یا مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم. طرف یعنی چی؟ طرف، میگه الطرف مستر و طرفت عین و فلانن، طرف مستر کلمه طرفت، طرفت عین و فلان، چشم فلانی طرفت یعنی چی؟ یعنی ازا نظرت، وقتی نگاه میکنه. و هو ان ینظر ثم یغمز، این که آدم نگاه بکنه بعد چشمش رو خیره بکنه. و طرف و العین ایزن، حالا خود طرف به معنی نگاه چشم، گاهی وقت هم طرف به معنی خود چشم، الطرف و العین ایزن، گاهی خود چشم. افعدتهم هوا هم یعنی چی؟ یعنی دلشو خالیه. افعدتهم هوا، هوائه یعنی چی؟ ای متجوفه لا تعیشه، یعنی دلشون جوف داره، خالیه، لا تعیشه، یعنی هیچی توش نیست، هیچی نگه نمیداره. للخوف والفزع، از ترس قیامت. شبه ها به هوا الجو، چجور این هوا هیچی نگر نمیداره، هرچیم توش باشه میفته پایین. میگیم افعدتهم هوا، دلشون مثل هواست، یعنی خالی محضه، هیچی توش نیست. روز قیامت یعنی از بس ترسیدان دیگه اصلا به هیچی نمیتونه فکر بکنه. قال حسان، حسان گفته الا ابلغ ابا سفیان انی فانت مجوفون نخبون هواو. ببینه الان توی این شعر میگه نخبون هواون، این هواون به همین معناها، یعنی شعر رو برای اون کلمه هوا آورده. به ابو سفیان بگو، از طرف من به ابو سفیان بگید که انت مجوفون، تو شکمت که خیلی گنده است، نخبون، ترسو هم که هستی، هوا او، بی عقل هم هستی. این هوا یعنی عقل تو کلت نیست، شکم صدر دلت هیچی توش نیست. و قال زهیر، زهیر گفته که ان الرحل منها فوق سعل من الظلمان جعجعه هوا او. شطور مرغ، خب کلش خیلی کوچیکه، ولی خب هیکلش خیلی بزرگه، یعنی مثلا یه شتر مرغ 200 کیلو گوش داره دیگه، مثلا یه گاوه گوشتش شکمش بنزه یک گاو گوشت داره، کلش هم کوچیک، دفاع از خودش هم به پاش حساب، با پا میزنه آدمو میکشه. میگه که کأن رحل، گویا گویا بار منها، بار او فوق سعلی، بالای یک کله کوچیک، شطور مرغ کلش کوچیکه دیگه، بالای یک کله کوچیک، من از زلمان، از شطور مرغ، جوهو هوا او، که شکمش خالیه. شاهدترین کلمه هوایی که به معنی خالی بودن، جوجو هم به معنی سینه، سینش خالیه. خیلی خوب. والعجل الوقت المضروب لانقضاء الامد، عجلم یعنی پایان یه چیز، مثلا میگن سر ماه، سر ماه میگن عجل، وقتی که گذاشته میشه برای انقضاء و تمام شدن یک مدتی. الاعراب، ترکیب آیه، و انذرهم یوم یأتیهم العذاب، انذرهم که فعل و فاعل و مفعول، این یوم مفعول فیه یا مفعول به، یوم معمولا مفعول فیه ولی اینجا مفعول به، چون این آیه داره میفرماد که اون روز قیامت را بترسانشون، نه اینکه میگوید در روز قیامت اینا رو بترسون، روز قیامت ترسوندن که دیگه نداره، یعنی روز قیامت اینا رو جمعشون بکنیم روزه برشون بخونیم، این که درست نیست، یعنی مفعولون فیه نیست، مفعولون به. خب طور نیست، طور نیست، لذا میگیم جار و مجرور شبه مفعولان فیه، نه اینکه مفعولان فیه. یوم یعتیهم نسبون علا انهو مفعولان به، عاملش هم انذرهمه، ولا یکونو علا ظرف، مفعولان فیه نیستا، چون اگه مفعولان فیه باشه معنیش اینه که در روز قیامت براشون روزه بخونو بترسونشون، لأنه لم یؤمر بالانذار فی ذلک الیوم، چون پیغمبر که روز قیامت نباید روزه بخونه دو انذار بکنه که امروز قیامت را بترساند. مطلب بعدی، مطلب بعدی، فیقولو اطفون علا یعتیهم، آیه شریف اینطوری بود دیگه، انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، بعد فرمود که فیقول الذین ظلموا، میگه این فیقول عطف است بر یأتیهم و لیس جواب الامر، این فیقول جواب انذر نیست، که انذر امر، جواب امر نیست، لأنه لو کان جوابا له لجاز فیه ان نسب و رفع، اگر که این فیقول جواب امر بود هم می شود بگوییم فیقول لا، هم می شود هم بگوییم فیقول لو، نسب مثل اینا، نسبی که فعل مضارع منصوب باشه و جواب امر باشه، مثل قول شاعر یا ناقصیری عنیقن فسیحن الى سلیمان فنستری ها، به نستری هو استراحت بکنیم، نستری هو رو گفته نستری ها منصوبه، و این فنستری ها فعل مضارع منصوب است و جواب چیه؟ سیری، سیر بکن، سیری فعل امر دیگه، ای شطور سیر بکن برو، انیقن با سختی با عجله، فسیحن با مشکلات، ای شطور با این سختی و مشکلات سیر بکن برو، وقتی رسیدی به آقای سلیمان راحت میشیم، استراحت میکنیم. خب اینجا شاهد که معلوم بود نستری ها منصوبه و رفو علل استعناف، اگرم که بخوایم که مرفوع بخونیم علل استعناف، مثلا میگیم که انذرهم یوم یاتیهم العذاب فیقولو، فیقولو رو میگیم که جمله مستعنف است، یقولو فعل و فاعل مضارع میشه بدون عامل چیزی مرفوعه. خیلی خوب، مطلب بعدی تبین لکم کیف فعلنا بهم. تبین فعل و فاعل، فاعلش چیه؟ تبین لکم کیف فعلنا، این کیف فاعله یا نه؟ میگه که فاعل و تبین محذوفون، فاعلش محذوفه، ای تبین لکم فعلنا بهم، این فعلنا فاعل تبین است. ولا یکون الفائل کیفه، کیفه فائل تبینا نیست، لأن الاستفهام لا یعمل فیه ما قبله. کیفه استفهامه، استفهام صدارت طلبه، نمیشه که فعل توی عمل بکنه. ولأن کیفه لا یخبر عن و انما یخبر به، کیفه مخبرون ان واقع نمیشه، یعنی فاعل واقع نمیشه، مبتدا واقع نمیشود، و انما یخبرو بهی خبر واقع میشه. و کیفه ها هنا منصوبون به قولهی فعلنا، کیفه منصوب به فعلناست و چون صدارت طلبه مفعول فعلنا بر فعلنا مقدم شده. المعنا تفسیر آیه، لما ذکر سبحانه یوم الحساب، وقتی خدا یوم الحساب رو ذکر و صفه و بینه، قبلا گفته بودیم توصیف غلطه، و صفه و نه اینکه توصیفش کرد، وصفش کرد به این که انه لا یمهل الظالمین عن غفلته، خدا مهلت نمیدهد ظالمان رو از رو غفلت. خدا الان اسرائیل و آمریکا رو نه اینکه فراموش کرده، خدا که فراموشی نداره، لکن لتأکید الحجت، برای اینکه اتمام حجت بیشتر بشود. قال خداوند فرمود لا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون، خدا از کارای این ظالمین فکر نکنید که غافله. دوباره بفرمایید. خود اتمام حجت هم قانون خلقته، خود اتمام حجت هم قانون خلقته. چرا خدا دخالت میکنه؟ اون داستان آقای رشید و چیز شهید محمد باقر صدر رو همچنان پیش توضیح دادم، گفتم که آقای رشید چی میگفت. خدا یه روزش هزار ساله، این همه جنایتی که الان اسرائیل داره میکنه، اینقدر بچه میکشه، زنها رو میکشه، الان دو ساله، البته از قبلم بودن ولی تو این دو سال اوجشه. دو سال برای خدایی که هزار سال برش یه روزه میشه چند دقیقه؟ یعنی مثلا برای خدا الان دو دقیقه اسرائیل داره جنایت میکنه، یه دو دقیقه دیگه هم خدا یخشونه میگیره خفشون میکنه، اما دو دقیقه خدا میشه دو سال ماها. خیلی خواهم دی. و فی هازا وعید للظالم و تعزیت للمظلوم، این وعید به ظالم است و تعزیه تسلای خاطری است برای مظلومین. معنای آیه نسا ولا تظنن الله، گمان نکنید، حتما گمان نکنید خداوند ساهیان، خدا غفلت داره، سهو داره از مجازات ظالمین بر اعمال. هرگز فکر نکنید که خدا سهو داره و فراموش کرده اینا را. و قیل ان تقدیره، بعضی گفتن تقدیر آیه نسان، ولا تحسبن الله، فکر نکنید که خداوند لا یعاقب الظالمین علی افعالهم، فکر نکنید خدا مجازات نمی کنه اینها را. ولا ینتصف للمظلومین منهم، دعا داد خواهی نمی کند برای مظلومین از ظالمان. فکر نکنید خدا داد خواهی نمی کنه. بله، یه بار این صهیونیستایی یهودیا جنایت کردن، بخت و نصر هم اومد حسابشون رسید. یعنی بخت و نصر وقتی اومد اورشلیم را، هم بیت المقدس رو محاصره کرد، احدی رو زنده نگذاشت، همه یهودی ها رو بلا استثناء کشت، تورات رو کامل سوزاند، گفت که هیچ حیوانی تو اورشلیم زنده نباشه، گربه ها رو، سگا رو، موشا رو، همه رو کشت. این یهودی هایی که موندن اینا اون یهودی هایی هن که تو بیابونا بودن، اونا رو بخت و نصر گفت اسیر کنید بیاریدشون شوش دانیال. بسنا علیکم عبادن لنا اولی بس شدید و جاسو خلالت دیار بکنه بد. خیلی خوب، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، خدا اینا رو مهلت میدهد برای روزی که چشما از حدقه داره در میاد. معنای آیه اینها، انما یؤخر عقابهم، خدا عقاب اینها را و مجازاتهم، مجازات اینها را تأخیر میاندازه تا روز قیامت. نه عقاب اصلی مجازات اینه، این که تو دنیاست اصلا مجازات نیست. اینا مثلا فرض کنید که یه گوشمالیه، یه تنبه، مجازات مال آخرته. و هو الیوم الذی تکون فیه الابصار شاخصتن، قیامت روزیه که چشما در اون روز شاخصه. شاخص گفتیم یعنی از حدقه میخواد در بیاد، تو فارسی بگید یعنی چشما خیره شده، یا بگید که چشمها به هم نمیخوره. شاخصتون ان موازه ها، از جای خودش این چشم ها، لا تقمز، لا تقمز، لا تقمز نه ها، با تشدید بخونید، لا تقمز یعنی پوشیده نمیشه، یعنی چشم به هم نمیخوره و ترس. بله، لحول ما ترافی ذالک الیوم، از بس اون روز وحشتناک. و لا تطرف، به هم نمیخوره. ان الجبای و قیل تشخص و ابصارهم، بعضی مفتن این تشخص و ابصارهم یعنی چشم ها خیره شده به این فرشته هایی که تو قیامتن. تشخص و ابصارهم الا اجابت دائیهی نیدعوهم، به این که اجابت بکنن اون فرشته ای که میخونتشون و صداشون میکنه. ان الحسن، حسن بصری اینو گفت. و قیل تشخص و ابصارهم یعنی تبقا ابصارهم مفتوحه، چشمشون باز مونده، لا تن تبق، به هم نمیخوره، بس ترس. لتحیره و رعب، از بس وحشت داره و از بس متحیره. محتئین، محتئین هم حالا گفتیم یا با عجله یا این که نه گردنشونو کشیدند. ای مسرعین، ان الحسن و سید ابن جبیر و قتاده. و قیله، بعضی ها گفتن مختین یعنی یورید و دائم نظر الى ما یرون لا یطرفون، یعنی چشمشو همجور خیره شده به یه چیز، تکونم نمیخوره. اراده کرده این که دائم و نظرن، نگاهشون دائم است به اون چی که میبینن، لا یطرفون، چشمشونم به هم نمیخوره. ان ابن عباس و مجاهد، نفهمیدم. خب نه، این محتئین و مخنین این خیلی بحث داره که اینا هر دوتا حاله، ولی حال است، اما زل حالش چیه این خیلی روشن نیست. اینا رو حالی که معنا کنید دیگه ارتباطش با آیات قبل معلوم میشه. ده، یعنی عجله میکنن که ببینن که اسم منو خوند بیا برای محاکمه یا اسم اونو خوند. خیلی خوب، مقنی بله چجور شاخصم نمایانه، اینام نگاهشون اینجوری خیره است، همه میفهمند که این خیره شده. مقنعی رؤوسهم. مقنعی رؤوسهم یعنی چی؟ یعنی رافعی رؤوسهم، بالا انداختن کله هاشون رو الی السماء، کله هاشون به طرف آسمانه. حتی لا یرى الرجل مکان قدمی، اصلا جلو پاشو نمیبینه. من شدت رفع رأس، از پس کلهشو بالا گرفته. و ذالک من حول یوم القیامه، اینم از ترس روز قیامت. و قال معرج، قبلن هم معرج داشتیم، آقای معرج گفته معنای آیه اینها ناکسی روزه. ببینید مقنعی یعنی سرشونو بالا گرفتن یه جوری، یعنی که نه سرشون اینطوریه. میگه آقای معرج گفته مقنعی یعنی سرشون پایینه از خجالت، دیگران گفتن مقنعی یعنی سرشون بالاست. بله نه، اینو در واقع اینو میخواد بفرماد آیه شریفا، میخواد بگه اصلا صفات قیامت رو با این دنیا نمیشه بیان کرد. کلمات متضاد خدا داره به کار میبره که این کلمات متضادم اینو بفهمونه که آخرش میخوایم بگیم سرش بالاست یا میخوایم بگیم سرش پایینه معلوم نیست، یعنی اصلا با این صفات دنیایی قابل بیانه. اینو میخواد بگه. بله ناکسی رؤوسه هم به لغت قریش، گفته به لغت قریش این کلمه مقنعی رؤوسه هم یعنی سرشون پایینه، به لغت دیگران مقنعی رؤوسه هم یعنی سرشون بالاست. لا یرتد و الیهم طرفو، چشمشونم به هم نمیخوره. ای لا ترجو و الیهم اعیونهم، چشمشون بهشون بر نمیگرده. ولا یطبقونها ولا یقمزونها، چشمشون رو اطباق بسته نمی کنند. لا یقمزون، چشم پوشی نمی کنند. و انما هو نظرون دائمون، خیره شده، نظرش دائمیه. و افئدتهم هوا، دلشونم خالیه. ای قلوبهم خالیتون من کل شیئن فزعن و خوفن، از بس فزع و خوف دارن اصلا دیگه هیچی تو دلش نیست که فکر چیزی هم بکنه. ان ابن عباس، بعضی هم گفتن که دلشو خالیه یعنی از خوشی خالیه، خوشی دیگه ندارن. خالیتون من کل سرور و طمع فی الخیر، از سرور، از اینکه امید خوبی داشته باشن هیچ امیدی ندارند. لشدت ما یرون من الاحوال، به خاطر اون شدت حول هایی که دارن. کل هوا الذی بین السماء والارض، چجور این هوایی که بین آسمان و زمین هیچی نگر نمیداره میفته، اینم تو دلش هیچی نمونه. و قیل معناه، و بعضی گفتن معنای آیه اینها افئدتهم هوا یعنی دلشون زائلتون ان موازا، میگه دلش کنده شد، جگرش کنده شد، دلشون زائل میشود از موضع خودش. قدر تفعت الو حلوقه، مثلا دلش کنده شده اومده تو حلقش. لا تخرجو ولا تعودو الو اماکنها، نه این جگرش میاد بیرون نه میره پایین، داره خفش میکنه، نه خارج میشود که بیاد بیرون و نه بر میگرده سر جاش. به منزلت شیء ذاهب فی جهات مختلفه المتردد فی الهوا، مثل یه آدمی که نمیفهمه ایور میخواد بره یا ایور میخواد بره، یه همینجوری این وسط مونده. دل اینو اینجوریه. ان سعید ابن جبیر و قتاده، و قیل معناه، بعضی هم گفتن که این افئدتهم هوا یعنی چی؟ یعنی بی عقلند. افئدتهم هوا یعنی عقل نداره که دیگه باید چی کار کرد. خالیتون ان عقولهم ان الاخفش، خیلی خوب. و انذر الناس یعنی چی؟ معناه و معنای آیه اینها و دوم یا محمد صلی الله علیه و آله علی انذار کنن، ای پیغمبر تو این انذار کردن و مسئله گفتن تو ادامه بده، دست بر ندار از کار، مداومت کن ای پیامبر بر انذار مردم. و هو عامون فی کل مکلم، البته فقط پیغمبر رو نمیگوید، شما رو میگه، شما را میگوید. این عام است درباره هر مکلفی، ان الجبائی و ابی مسلم. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای این ناس، این ناس یعنی اهل مکه، معنای ناس یعنی خوف اهل مکه بالقرآن، مقصودش اینه که این ناس یعنی مردم مکه، نه همه مردم. ان ابن عباس و الحسن. به هر حال بترسان مردم را، یوم یأتیهم العذاب، از روزی که عذاب می آید. نه اینکه این یوم مفعول فیه باشه دا، از اون روز بترسونشون که همون روز قیامت باشه. او یأتیهم العذاب، عذاب الاستئصال فی الدنیا، بترسونشون از روز قیامت، یا بترسونشون از روزی که عذابی میاد زیر و رو میکنه تو همین دنیا، از روزی که خدا عذاب نازل میکنه، یعنی اون عذاب قیامت، یا نه عذاب دنیا، عذاب استئصال، عذابی که ریشه کن میکند. و قیل هو یوم المعاینت عند الموت، بعضی هم گفتن که نه، نه عذاب قیامت، نه عذاب دنیا، عذاب هنگام مرگ، عذابی که معاینه، اون لحظه‌ای که میخواد بمیرد و داره آخرتو میبینه. معاینه معمولا هم تو روایات معاینه یعنی لحظه مرگی که داره قیامتو میبینه، چرا احتضاری که داره قیامتو میبینه. بل بل اول و ازر، پس سه تا معنا شد: عذاب آخرت، عذاب دنیا، عذاب استیصال، یکی هم عذاب هنگام مرگ. میگه اولی بهتر بود، یعنی عذاب آخرت. فیقول الذین ظلموا، اینایی که میخوان بمیرند، آن ظالم ها میگویند، اونه که ظلموا نفوسهم بارتکاب المعاصی، اینه که به خودشون ظلم کردند و گناه کردند، اینها میگویند ربنا اخرنا الى اجل قریب، خدایا ما رو برگردون یه مدتی، یه چند روزی به ما مهلت بده، یعنی همون رجعت ها، ما رو برگردون به دنیا، اجل قریب. نجب دعوتک، دیگه حرفتو گوش میدیم. ای ردنا الى دنیا، برگردون ما رو به دنیا، بچ الزالک مدتن قریبتن، مدت کمی هم که باشه دا، نجب دعوت کفیها، حرف تو رو اجابت میکنیم، و نتبع رسول، پیغمبر رو هم حرفشون رو اطاعت میکنیم، پیروی میکنیم. نه 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 اخیر نه من ارجعنا ای نتبع رسول کفی ما یدعوننا الیه، هرچی پیغمبر رو گفتن حرفشون رو گوش میدیم. خلاصه اینا میگن خدای ما رو برگردون. فیقول الله تعالی مخاطبا لهم، خدا بهشون میگوید که حالا خدا یا ملائکه، او یقول الملائکه به امر خدا، حالا خدا میگه یا ملائکه به امر خدا میگویند، اولم تکونو اقسمتم، شما نبودید که هی قسم میخوردید میگفتید ما نمیمیریم؟ آیا شما نبودید قسم میخوردید، ای حلفتم من قبل و قبلن، تو دار دنیا من قبل، یعنی پس الان مردن، میگه قبلا قسم میخوردید، ما لکم من زوال، میگفتید که ما نمیمیریم، ای لیس لکم من انتقال من الدنیا الی الاخره، میگفتید زوال نداریم، یعنی ما از دنیا به آخرت نمیریم، آخرتی در کار نیست. ان مجاهد. و قیل معناه من زوال، یعنی من زوال من راحت الی العذاب، حالا زوال یعنی زوال از دنیا به آخرت، یا زوال از آسایش به رنج و به عذاب آخرت. ان الحسن. خیلی خوب. و یه مطلب کلامی، و فی هذه الآیه دلالتون علی ان اهل الاخرت غیر مکلفین، آیا روز قیامت تکلیف هم هست یا نیست؟ تکلیف دستوری وجود داره؟ یعنی میگیم این آیه دلالت میکنه که اهل آخرت یه مکلف نیستند، خلافاً لما یقول نجار و جماعتون. آقای نجار که از متکلمینه، میگه روز قیامت هم تکلیف هست، یه روایاتی هم شاهدش هستا، ولی میگیم این آیه شاهد اینه که نه، دنیا داره تکلیف، آخرت دیگه داره تکلیف نیست. از کجا میگید که تکلیف نیست؟ به خاطر اینکه اینا میگن تو برگردونمون به دنیا که اطاعت بکنیم، یعنی اینجا دیگه بحث اطاعت و تکلیف و اینا نیست. لأن چی نفهم؟ خب تکلیف هست، میگه مثلا بچه هایی که قبل از بلوغ یا تو شیرخارگی مرده اند، اینا میرن بهشت یا جهنم؟ میگیم یه تکلیفی خدا میگذره ببینه عمل میکنن یا نه که برن بهشت یا جهنم. این منش اینه که آخرت تکلیف هست دیگه، نتشاره اینا رو میگه. لأنهم لو کانو مکلفین، اگه روز قیامت تکلیف بود، خب لما کان لقولهم اخرنا الى اجل قریب وجهون، دیگه لازم نبود که بگی که ما رو برگردون. ولکان ینبغی لهم، باید میگفتن که لکان ینبغی لهم ان یؤمنو، اگه روز قیامت تکلیف باشه خب باید بگی خدای من همین الان ایمان میارم، همین الان حرف پیغمبرمو گوش میدم. باید ها؟ چرا نیست؟ چرا؟ چه فرق میکنه؟ اگر که تو دنیا تکلیف هست، تو آخرت هم تکلیف هست، چرا میگه برگردونم به دنیا؟ میگه خدایا خب تا حالا اشتباه میکردم، از این به بعد دیگه اشتباه نمیکنم. چرا اینجوری نگفت؟ اتفاق اونجا شیطان هست، ابلیس هم هست. شیطان بس کجاتون هم همون جستی. بلکان ینبغی لهم، باید اینها بگویند که ما ایمان می آوریم، فیتخلصو من العقاب، دیگه جهنم نروند. ازا کانو مکلفی، اگه در قیامت تکلیف هست باید بگه الان ایمان میارم. پس این آیه دلیل است برای اینکه در قیامت تکلیفی نیست. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، روز قیامت به اینا میگن بابا شما توی یه خونه هایی بودید که آدمای قبلی مردند، خود این عبرت میشه برای شما، ساکن شدید تو خونه یه کسانی که گناه کرده بودن و تبین لکم کیف فعلنا بهم، برای شما معلوم شد که ما با اونا چه کردیم. هذه زیادت و توبیخ لهم و تعنیف، این زیادی سرزنش است. تعنیف، همون تعنیف هم به معنی بد گفتن، یعنی سکنتم دیار من کذب الرسل قبلکم، ساکن تو خونه کسانی که پیامبران را تکذیب میکرد، یعنی همون تو خونه عاد و ثمود، خونه عاد و ثمود. فاهلکهم الله، خودمون را هلاک کرد. و عرفتم ما نزل بهم من البلاء والهلاک والعذاب المعجل، فهمیدیدم که خدا با اونا چه کار کرد، چه بلایی، چه هلاکی، چه عذاب معجلی برای اونا آورد. ان ابن عباس والحسن. مساکن هم یعنی چی؟ مساکن هم یعنی دورهم و قراهم، قریه هاشون، مساکنشون یعنی قریه هاشون. و قیل انهم عاد و ثمود، این همون قوم عاد و ثمود رو داره میگه. و قیل هم المقتولون به بدر، بعضی هم گفتن که مراد هم مقتولون به بدر اینه که تو بدر کشته شدن، سران کفر و سران شرک. و ضربنا لکم الامثال، خدا داره میگه که چقدر آدمای قبل از شما بودن، چقدر آدمای شما تو خونه هاشون، اینا همه عبرته. یکی دی از عبرت هم اینه که من چقدر ضرب المثل براتون گفتم، چقدر هی بهتون گفتم که ابتداء آفرینش سخت‌تر از اعاده است. من که قبلا ابتدا کردم، اعاده که دیگه برای من کاری نداره، اعاده بکنم در قیامت. ضربنا لکم الامثال، چقدر برای شما ضرب المثل گفتم. و بینا لکم الاشباح، چقدر هی شباهت ها رو براتون گفتم. و اخبرناکم به احوال المازین قبلکم، هی نمیدونم گفتم که اون کلذی مر علی قریه و هو و هی خاویتون علی عروشها، اینا هم مثل های گذشته ها که براتون گفتم. لتعتبروا بها، تا عبرت بگیرید بینا. و خب چرا اینم تجربه است؟ فقط گذشته ای را که ما ندیده ایم و واقع شده خدا تعریف میکنه، یعنی اینم تجربه است، ولی تجربه ایه که مشاهد نیست، مخبرون عنه، تجربه ایه که به چشم ندیدم اما به گوش شنیدم، هر دو حس میشه. لتعتبرو بها فلم تعتبرو ولم تتعزو، ولی شما عبرت نگرفتید، موعظه نگرفتید. بعضی هم گفتن که ضربنا لکم الامثال، امثال یعنی ما ذکر فی القرآن مما یدل، اون چی که تو قرآن اومده که دلالت میکنه که خدا قدرت داره بر اعاده، کما اینکه خدا قدرت دارد علل انشای و الابتدا، خدایی که میتواند ابتداعا بیافریند قدرت دارد بر اعاده. قیل سوم، قول سوم اینه که ضربنا لکم الامثال، قیل هی الامثال المنبهت و علی الطاعت، یعنی همون ضرب المثل هایی که آدم را ترغیب میکنه بر عبادت، از زاجرت و عن المعصیه. خلاصه حالا ضرب المثل هایی که حکمتند و میگه عبادت کنید، یا ضرب المثل هایی که قصه های گذشتگانه، یا ضرب المثل هایی که قدرت خدا رو میگوید. و فی هذه الآیات دلالت علی ان الایمان من فعل العبد، میگه این آیات دلیل است بر اینکه قول جبر باطله. اونایی که مجبر هستند میگن که هر کیم مؤمنه خدا ایمان بهش داده، هر کیم کافره خدا بهش کفر داده. این آیه دلیله که جبر باطله، چون اگر که جبر باشه خب اونی که الان مؤمنه کی ایمان بهش داده؟ خدا. خب حالا اگه آدم در قیامت دوباره برگرده به دنیا، اگه تو دنیا خدا کفر به یده میداده، خب دوباره خدا کفر میده. این که میگه برگردیم به دنیا ایمان می آوریم، یعنی ایمان کار انسانه نه کار خدا. این آیه دلیل است بر این که ایمان فعل عبده، یعنی جبر نیست. از لو کان من فعل الله تعالی، اگه ایمان و کفر کار خدا باشه، خب حالا آدم دوباره برگرده به دنیا، خدا هم کاری که قبلا با تو کرده بود دوباره هم کارو میکنه. لم یکن لتمن العود الى دنیا معنن، دیگه آرزوی برگشت به دنیا فایده نداره. این اگر جبر باشه دا باید بگه خدا یا قبلا که من تو دنیا بودم تو منو کافر کردی، الانم که کافرم خود تو منو کافر کردی. این که میگه نه، خدای برم گردون ایمان می آورم، یعنی ایمان فعل انسانه نه فعل خدا. سلام.